العالمین بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم و نفسی به تقوی الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. بحث ما در سوره اعلا بود که با تسبیح خداوند شروع شد. مواردی که در قرآن تسبیح یا حمد آمده و مفهوم حمد و تسبیح خدا و رابطه این دو با همدیگه این را توضیح دادیم. روایاتی که در فضیلت تسبیح و تنزیه خدا وارد شده روایات متعددی است که من به عنوان نمونه چند تا از اون روایات را تقدیم محضر شما میکنم. در روایتی ابوذر نقل میکنه از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که زیباترین و محبوبترین کلام در پیشگاه خداوند سبحان الله لا شریک له هست. زیباترین کلامی که از انسان صادر می شود و خداوند به آن علاقه مند است و آن را دوست می دارد این است که بنده ای در پیشگاه خداوند با صدق دل و قلب بگه سبحان الله، خدایا تو منزهی از همه نواقص و عیوب و اشکالات. هیچ چیزی محبوبتر پیش خدا نیست که بنده در پیشگاه خدا حاضر بشه و او را از همه عیوب و اشکالات مبرا بکنه. این را ابوذر از پیامبر خدا نقل میکنه. و در روایت دیگری باز از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، این مضمون در چند روایت آمده که می‌فرماید من قال سبحان الله العظیم و بحمده غرست له بها نخلت فی الجنه. میگه هر سبحان اللهی که شما میگویید، هر ذکری که انجام میدهید، در واقع با اون یک نهالی برای شما در بهشت غرس میشه و کاشته میشه. حالا این نهال، نهال دنیایی که نیست، این درخت، درخت طوباست، درختی است که در او فضیلت ها و مراتب و کمالات معنوی و الهی قرار داره. هر سبحان الله شما، به خصوص سبحان اللهی که بعد از نماز گفته میشه، سبحان اللهی که در رکوع و سجود میاد، هر سبحان الله شما یک نخله ای و نهالی و درختی با اون در بهشت برای شما غرس میشود و کاشته میشه. این چند تا روایت به این مضمونه. عبادت های ما همش در واقع داره پیشاپیش بهشت را میسازه و درجات ما را در آخرت تأمین میکنه و سبحان الله از اون ذکرهایی است که به صورت خاص در روایات آمده که هر سبحان الله شما یک نهاله، یک درخت تناور و تنومند در قیامته. یا باز در روایت دیگری، اینا غالب این روایات از پیامبر خداست، این روایت هم از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی است. که پیامبر خدا فرمودند که دوست می‌دارید که برای شما هر روز 1000 حسنه و کار نیک نوشته شود؟ یکی تعجب کرد که با یک کار 1000 حسنه برای ما نوشته بشود، یعنی چی؟ چه کاری میشه اینطور باشه؟ حضرت فرمود روزی 100 تا تسبیح بگید، 100 تا سبحان الله، هر یکی اونها 10 برابر میشه. در آیات قرآن هم آمده که عمل نیک شما 10 برابر میشه. نقش سبحان الله در کمال انسان، در ارتقای توحید انسان فوق العاده بالاست. من به عنوان نمونه یک چند تا روایت را عرض کردم. اصلش هم اینه که روح توحید اینه که انسان خدا را معیوب و ناقص نبینه. این خیلی مهمه. ما هرچه تلاش بکنیم آخرش توحید ما توحید ناقصی است. معرفت ما نسبت به خدا یه معرفت محدوده. ما خیلی میگن تو بچه ها، روانشناس ها میگن بچه که ابتدا شروع میکنه به این که خدا را بفهمه و اینها، اولین درکش از خدا بچه اینه، خدا فکر میکنه یک پدر خیلی قدرتمنده. این درک بچگانه از خدا این است که یک پدر، منتها یک پدر خیلی قوی و نیرومند. خب این درک بچگانه از خداست، یعنی خدا را داره در حد یک جسم میبینه، در حد یک موجود ممکن و محدود میبینه، منتها تو این موجودات محدود یکی قدرتش بیشتره، میگه اونه. یه کمی ذهن کسی بیاد بالاتر میگه خدای قادر حاکم بسیار نیرومندیه. یه خورده بیاد بالاتر میگه خب خدا در خلقت تأثیر داره. ذهن ما، فهم ما از خدا از دوره کودکی، از همون 2-3 سالی که شروع میشه، همینجور قدم به قدم رشد میکنه. اینا تو روانشناسی هم بحث کردن که چطور شناخت ما نسبت به خدا رشد پیدا میکنه. ولی هر چقدر ذهن ما رشد بکنه، این نکته رو دقت بکنید، هر چقدر انسان کمال پیدا بکنه، عالم بشه، فیلسوف بشه، دانا بشه، حقایق عالم رو خوب بفهمه، ولی آخرش هم خدا رو در حد خودش و ذهن خودش میبینه. این نکته خیلی مهمه که ما هر چقدر هم کمال پیدا بکنیم و در مدارج عبادت و توحید پیش بریم، آخرش هم خدا را در حد خودمون تشخیص میدیم. آخرش هم ذهن ما محدوده، عقل ما ناقصه، توان ما عاجز از این است که به خدا اونطور که هست پی ببره. از این جهته که تسبیح خیلی مهمه. یعنی شما هر چه پیش میرید، بازم وقتی میگی خدا، لا اله الا الله میگید، توجه به این داشته باشید که هر چه داریم میگیم بازم کمه. خدا فوق اون حدی است که ما تصور میکنیم. البته این توانایی بشر مهمه که بشر میره پیش و میفهمه که هر چه میگه باز خدا بالاتر از اونه. سبحان الله یعنی همین، سبحان الله یعنی همین. اصلش هم فهم سبحان الله، این ذکری که میگیم خیلی ارزش داره، ولی وقتی ارزش کامل داره که آدم بفهمه که یعنی چه و با اخلاص بگه. اصل پیام سبحان الله این است که هر چه ما در باب خدا بگوییم و بشنویم، باز خدا بالاتر از اونه. باز ما محدودیم، ناقصیم، کوچک هستیم و خدا فوق اونیست که ما تصور میکنیم. این معنای تسبیح خداست. وقت به خاطر همینه که در رکوع و سجود ذکر شده سبحان الله، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. همون دوتا رکن توحید تو رکوع و سجود اومده. چون میدونید در نماز اینو شنیدید، بالاترین حال انسان در نماز حالت سجوده. این خیلی جالبه که بالاترین مرتبه انسان در نماز اون وقتی است که کاملا تواضع کرده، یعنی به خاک افتاده. این رمز عبودیت خداست. اوج بندگی انسان، اوج عظمت انسان وقتی است که در نهایت تواضع در پیشگاه خدا به خاک افتاده، به زمین افتاده. این بالاترین حال انسانه. ولذا در روایات داره، چند روایت هم داره، روایات معتبر، که بهترین حال نماز حالت سجده است. در واقع انسان وقتی که نماز رو شروع میکنه، الله اکبر میگه و حمد میخونه و عرض شود سوره میخونه و اینا، همه آماده میشه برای رکوع و نهایتاً برای اینکه به اوج برسه در تواضع در پیشگاه خدا، رو زمین میفته و سر بر آستان حضرت حق میساید و در برابر او نهایت تواضع خودش رو نشون میده. این میشه بالاترین عظمت انسان، بالاترین وضع نماز، بهترین موقعیت انسان نمازگزار وقتی که روی زمین افتاده. اون وقت ذکر این دوتا حالت رکوع و سجود که بهترین حالات نمازه، ذکرش همون سبحان الله و بحمده هست، یعنی همون دوتا رکن توحید. بحمده یعنی خدا را توصیف میکنه، تمجید میکنه. سبحان الله میگه هر چه گفتم بازم کمه. آدم وقتی گاهی تعارف میکنه با دیگری میگه که فلانی اینجوره 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 اینجوره، بعد میگه هر چی گفتیم بازم کمه. این باز هم کم است میشه سبحان الله. در بهترین حالات نماز که حال رکوع و بالاتر از اون حال سجود انسان است، ذکر شده سبحان الله، یا سه تا سبحان الله، یا اینکه اون ذکر کامل که سبحان ربی العظیم و بحمده و سبحان ربی الاعلا و بحمده هست. این ذکر کامله. کاملترش اینه که همین ذکر کامل رو سه بار بگه، که حالا تو حوصله های ما نیست، تو نمازهای عمومی هم نباید خیلی معطلش کرد، ولی کسی تو خلوت اگر بخواد حالی پیدا بکنه، ذکر کامل اینه که همین سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده رو سه بار بگه، و بهتر از اون اینه که هفت بار بگه، در روایات معتبر آمده. خب ثوابش خیلی بالاتر میره. مقصود اینه که تسبیح و حمد خدا گفتیم دو تا بال توحیده، و این ارزشی که برای سبحان الله هست، همین ارزش اینه که هر چه پیش بریم بازم بگیم ما کم هستیم، ما ناقصیم، ما عاجزیم، ما به تمام اون چه که در حضرت حق وجود داره راه نداریم. و به همین دلیل این ذکر تسبیح در رکوع و سجود شده رکن رکوع و سجود، یعنی شده جزء و شرط و بخش لازم رکوع و سجود شده. البته کاملش اینه که با حمد خدا با هم باشه. و به همین دلیل هم البته در مستحبات هم باز ارشاد در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها اون سه تا ذکر قرار گرفته، که راجع به تسبیحات حضرت زهرا هم اجمالا اشاره کردیم. و اینجا هم که من باز روایات رو میدیدم، ده ها روایت شیعه و سنی دارن. این تسبیحات حضرت فاطمه زهرا مخصوص شیعه نیست، اهل سنت هم دارن. حالا در تقدم و تأخر الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله یک اختلافی بین شیعه و سنی هست، ولی اصل تسبیحات حضرت زهرا با همین تعداد و با همین سه ذکر الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله، عرض شود که هم شیعه داره هم سنی، هر دو نقل کردن. و در روایات هم داره که عرض شود که امام صادق سلام الله علیه ظاهرا هست که میفرماد که ما بنامون اینه که تو خونه به بچه‌ها تسبیحات فاطمه زهرا رو یاد میدیم، تسبیحات حضرت زهرا رو به بچه‌هامون یاد میدیم. این روایت بله روایتش هم اینجا هست از امالی مرحوم صدوقه که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که خطاب به اون راوی میگه که انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه کما نعمرهم به صلات فلزمه فانه لم یلزمه عبد فشقا. به یکی از اصحابشون فرماد که ما همونطور که بچه هامون را به نماز ما می‌داریم و اونها را آشنای به نماز می‌کنیم، به همون اندازه تأکید داریم که تسبیحات فاطمه زهرا را یاد بگیرن. این تربیت خانوادگی است. انسان در خانواده مسئول این نیست که غذا و لباس را برای بچه تهیه بکنه. یه مسئولیت مهم انسان اینه که بچه ها را در مسیر عبادت و بندگی خدا قرار بده. و روایات متعددی که در آموزش نماز به بچه ها آمده، پدر و مادر وظیفه شونه، وظیفه شون است که به بچه هاشون نماز را یاد بدن، قرآن را یاد بدن، احکام را یاد بدن و حتی طبق این روایات مستحبات را یاد بدن. امام صادق می‌فرماد که ما همانطور که بچه هامون را در خانه به نماز وامی داریم و اونها را امر به نماز میکنیم، به همین میزان مستحبات هم را یادشون میدیم، تسبیحات از زهرا را بهشون یاد میدیم. خب این عظمت ذکر سبحان الله. ولذا هر روزم علاوه بر تسبیحات حضرت زهرا و ذکر سبحان الله که در نمازهای واجب و مستحب وجود داره و در آیات قرآن وجود داره، توصیه شدیم که هر روز 100 بار حداقل بگیم سبحان الله و اون وقت ثواباش هم 1000 حسنه می شود طبق اون چی که در روایت از رسول خدا صلوات الله علیه نقل شده بود. این جایگاه تسبیح و عظمت تسبیح به عنوان ذکر. سوره اعلا که فضیلت های اون را بخشش را اشاره کردیم قبلن، از سوره هایی است که با این تسبیح شروع میشه. به پیغمبر خدا، به رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی خطاب میشود که سبح اسم ربک الاعلا، نام خدا را از همه عیوب منزه بکن. این خطاب پیغمبره. خدای تو برتر از همه اون چیزیست که تو فکر میکنی و نام او بهترین نام هاست و لله الاسماء الحسنا. و خطاب پیغمبر امر میکنه به تسبیح خداوند و تنزیه نام خدا، که حالا نکاتی در این زمینه هم هست که انشاءالله در خطبه های دیگر عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را در این روز عزیز و شریف به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و یاد خداوند و شکر و سپاس حضرت حق در همه شرایط و احوال توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تسبیح و تحمید و ذکر و شکر خداوند در سراسر زندگی عنایت بفرماید. چند موضوع است که فهرستوار بهش اشاره میکنم. یک موضوع مناسبت روز بهره‌وری صحیح و استفاده بهینه از منابع و امکانات هست. پرهیز از اسراف و برنامه ریزی درست برای استفاده از منابع امری است که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته و امروز مشکلات زیادی بشر دارد که جز با برنامه ریزی درست برای استفاده از منابع و امکانات خدایی چیزی اون مشکلات را رفع نمی کنه. با توجه به گسترش زندگی بشر و نیازی که گسترش جمعیت بشر و نیازهای فراوانی که وجود دارد، بشر چاره‌ای نداره که در استفاده از منابع آب، انرژی و امکانات خدادادی با نگاه علمی و صحیح و درست حرکت بکنه و از اسراف پرهیز بکنه. مشکلات امروز بشر بدون این حل نمیشه. ما فقط اگر کشاورزیمون رو ببینیم، راهی که وجود داره اینه که بشر در کشاورزی کارش رو علمی انجام بده. جلوی اتلاف منابع آب به خصوص در کشورهایی که کم آب یا نسبتاً کم آب هستن، به خصوص در استانها و مناطقی که در تأمین آب با مشکل مواجهن و در آینده این مشکل بیشتر هم خواهد شد، راه چاره اینه که ما در کشاورزی کارمون رو علمی انجام بدیم، برنامه ریزی درستی انجام بشه، کشاورزان ما، مسئولان ما، کسانی که مسئولیتی در قبال این امور دارن، برنامه ریزی درستی انجام بشه برای اینکه آب به اندازه و درست استفاده بشه. خب در این زمینه برنامه های خوبی دولت اجرا کرده. در استانهایی مثل این استان، در این مناطق، در همین شهر اقدامات خوبی برای استفاده بهینه از آب و جلوگیری از اتلاف منابع آبی انجام شده که گاهی دیگه در همین خطبه ها من توضیح دادم. کانال های آب، نمیدونم لوله کشی و امثال اینها. خب این یک جهته که باید توجه کرد. برنامه ریزی، علمی کردن کشاورزی، آبیاری، مهار کردن درست آبها و البته در مقام مصرف هم باید تلاش کرد در مصارف روزانه و مصارف دیگر آب را به درستی و به اندازه مصرف کرد. اصل اسراف چیز بدی است، اما در این زمان و با توجه به نیازهای این روز استفاده دقیق و درست از آب امر مهمی است. در منابع انرژی باز همینطوره. ما علارغم این که کشوری هستیم که از انرژی خدادادی خوبی برخورداریم در حوزه نفت و گاز و خدا را باد بر این نعمت شاکر باشیم، اما هیچ وقت نباید احساس بکنیم که دستمون بازه و بدون حساب و کتاب این منابع انرژی را تلف بکنیم. امروز متاسفانه همینطوره. سرانه مصرف انرژی و بنزین و گاز و نفت در کشور ما سرانه بسیار بالایی است و کشوری کمتر از 100 میلیون، گاهی در حد کشورهایی که بالای 500-600-700 میلیون جمعیت دارن مصرف انرژی ما داریم. این یک مصرف خطرناکیه، باید کنترل بشه و راههایی هم که داره طی میشه برای همینه که این مصرف ها کنترل بشه و فکر نکنیم یک دریای بیپایان از انرژی فسیلی و نفت و گاز در اختیار ماست. حتما باید مدیریت بشه، کنترل بشه و با راه‌های مختلف مردم هم باید همکاری بکنن برای اینکه ما از این اسراف‌کاری که امروز داریم در اتلاف منابع انرژی واقعا فاصله بگیریم. این قابل قبول نیست و حتما باید به نحوی اصلاح بشه. این هم در این زمینه. در مصرف نان باز ما همینطوره و بسیاری از قلمروهای دیگه هم همینطوره. در هر حال در منابع آب، انرژی، نان، اینا قلمهای اصلی زندگی بشره که باید با برنامه ریزی درست و دقت زیاد در مصرف جلوی اسراف و اتلاف منابع گرفته بشه. به هر حال قرار دادن یه روزی به عنوان روز بهره‌وری و مصرف بهینه برای اینه که ما مرتب در خودمون این نگاه صرفه‌جویانه و اقتصادی را تقویت بکنیم و بیاد جزء فرهنگ عمومی ما بشه که نسبت به منابع انرژی بحث پول شخصی نیست. کسی بگه من پول دارم، نه، بحث منابع یک ملته، آینده یک ملته، آینده بشره که باید در آب و برق و انرژی و عرصوات نان و مواد و غذایی و سایر امور صرف جویانه و حسابگرانه استفاده بکنه و با برنامه ریزی جلوی اتلاف منابع رو بگیره. این یک بحثه که من کوتاهش اشاره کردم. بحث دیگری که خب این روزها در سطح کشور مطرح است و ما هم باید واقعا بهش توجه بکنیم، بحث طرح حجاب و عفاف. خب در همه تریبون ها مطرح شده. ما یه قانون بسیار خوب مصوب در کشور داریم که باید به اون توجه بکنیم و نیاز به این هست که ما در این زمینه واقعا اقدامات جدی رو شروع بکنیم. اصلش هم خود مردم هستن. بحث افسار گسیختگی در این مفاسد یه چیزیست که اگر کنترل نشه و بره جلو زندگی ها رو تباه میکنه، فرهنگ دینی و خانوادگی و اسلامی ما رو از بین میبره. این چیز خطرناکیست. واقعا دانشگاه های ما، عرض شود که مراکز اداری ما، مراکز تجاری ما، مراکز صنعتی ما باید این رو جزء برنامه شون قرار بدن که شرایط حجاب و عفاف و پاکدامنی و رعایت مقررات شرعی هم از سوی مردها هم از سوی زنها رعایت بشه. حجاب مایه عزت و عظمت زنه، مایه مسئولیت زنه. اسلام جلوی اینکه زن کاری داشته باشه متناسب با شخصیتش اینو منع نکرده، نگرفته اسلام. اما زن باید در محیط اداری اگر حضور داره، در محیط صنعتی اگر حضور داره، در محیط دانشگاهی اگر حضور داره، در محیط عمومی اگر حضور پیدا میکنه، حداقل شرایط حجاب شرعی رو باید رعایت بکنه. مسئولان ادارات موظفن که ضوابط شرعی حجاب را در بین کارکنانشون کنترل بکنن. الحمدلله در این زمینه وضع نامطلوبی ما نداریم، اما کافی نیست. در بخش‌های صنعتی و تجاری باز صاحبان صنعت و تجارت باید نسبت به رعایت حجاب و عفاف توجه بکنن. در بخش‌های دانشگاهی بیش از جاهای دیگه باید برنامه ریزی بکنن، برنامه ریزی‌های درست فرهنگی، مراقبت بکنن، مواظبت بکنن. همون امر معروف زبانی و توصیه زبانی درست جلوی بسیاری از مفاسد رو میگیره. عرض کردم گاهی دیگه اگر فردای امروز همه اونهایی که در اهل تدینن در هر جا قرار بگذارن برای اینکه تذکر زبانی بدن، فلسفه حجاب رو تشریح بکنند، راه خیر را به مردم گوشزد بکنند، جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد. این البته نافیه این نیست که باید اونایی که مسئولیت قانونی دارن در امور قضایی و انتظامی اونا با جدی مسئولیت های خودشون رو باید عمل میکنن، اما اون کافی نیست. فرهنگ را که نمیشه همیشه با مأمور اونو اصلاحش کرد، سر بزنگه ها باید باشه اقدام هم بکنه، اما فرهنگ دست خود جامعه است، دست خانواده است، آموزش و پرورش دانشگاه و محیط عمومی ماست. امر معروف و نهی از منکر ضابطه مهم اسلام و برتر از همه فرایضه. اگر همین بیاد در جامعه ما به صورت یک فرهنگ در بیاد، جلوی بسیاری از اون فسادها و اشکالات و اشتباهات گرفته میشه. در هر حال بحث حجاب و عفاف چیزی است که خود خانم ها، خواهران گرامی و همه محیط جامعه و ادارات و صنایع و دانشگاه ها باید یک توجه بیشتری نسبت بهش داشته باشند، و اگر ما هوشیار نباشیم، خود دشمن ها این رو گفتن، ما از همین طریق فساد یک انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی رو میتونیم از پا در بیاریم. اگر ما فساد رو کنترل نکنیم، و کنترل فساد هم به فرهنگ عمومی جامعه و امر معروف نهی از منکره، این هم موضوعی است که باید واقعا دائم تذکر داده بشه، دنبال بشه، پیگیری بشه. و البته جایی هم که خرابی های نسبت به روابط عمومی باید حساس باشن در همه ادارات و بخش های عمومی. فردی باید به عنوان قانون دولت هم هست، به عنوان مسئول روابط عمومی وجود داشته باشه، اطلاعیه بده، اطلاعات رو به مردم منتقل بکنه، راهنمایی های لازم برای مراجعات به ادارات در همون پیگیری های روابط عمومی باید انجام بگیره، که این هم توصیه است، قانونی هم هست. و تقاضای من این است که مجموعه ادارات به بحث روابط عمومی و تعیین فردی که پاسخگوی مسائل باشه و مشکلات رو منتقل بکنه، راه های کارهای انجام شده رو منتقل بکنه و مسئولیت های ارتباطی را متکفل بشه اقدام بکنن و به این امر توجه داشته باشن. نکته چهارم، سالگرد عملیات بیت المقدس هست که سوم خرداد، روز فتح خرمشهر و پیروزی نهایی عملیات بیت المقدس. حقیقتاً حالا اون کسانی که در زمان دفاع مقدس بودن یادشون هست، کسانی هم که نبودن با تاریخ رو بخونن، جوانهای عزیز ما میدانن که فتح خرمشهر چه معنایی داشت. ما اگر نمیتوانستیم با قدرت بسیج و سپاه و ارتش و نیروهای مردمیمون خرمشهر رو که حدود 18-19 ماه در اشغال دشمن بود برگردانیم و در اون عملیات پیروز بشیم، اگر این کار نمیشد ما در جنگ همه چیز رو باخته بودیم. صدام فتح خرمشهر را به معنای فتح تهران تلقی میکرد. 19 ماه سربازان متجاوز حزب بعث این منطقه از کشور ما را اشغال کردند و اشغال خرمشهر معناش برتری نیروی مهاجم بر نیروی مقتدر انقلاب اسلامی و ایران بود. عملیات بیت المقدس عملیات بسیار طولانی، قریب مثلا یک ماه شاید از ابتدا تا سوم خرداد که دیگه خرمشهر کاملا آزاد شد طول کشید. بعد از 19 ماه، ظاهرا نزدیک یک ماه طول عملیات بود، حدود مثلا 25-6 روز، 19 ماه این شهر در اشغال بیگانه بود و منطقه عملیاتی وسیعی که اگر درست الان حافظه من یاری بکنه حدود 6000 کیلومتر مربع محدوده عملیات بچه های بسیجی و سپاه و ارتش ما بود، و عملیاتی با اون دشواری هایی که باید از آب رد بشن، پل بزنن و نیزارها، عبور از آب و سختی های فوق العاده‌ای که با هوش، ابتکار، خلاقیت، برنامه ریزی در برابر لشکر مهاجم و در علا رقم همه پشتیبانی هایی که در دنیا از حزب بحث می کردن، ملت ما اقتدار بی‌نظیر خودش را در خرمشهر نشون داد و و بعد از 19 ماه وارد جوانهای ما، عزیزان ما، با هوششون، ابتکارشون، طراحیشون وارد یک میدان وسیع و عملیات بسیار عظیم شدن و به هون و قوه الهی، در حالی که همه جهانیان خیره شده بودند، همشون را مبهوت کرد و لشکر مهاجم را بیرون ریخت و کشور را از لوس مهاجمین آزاد کرد. بیت المقدس یک عملیات عادی نبود. دنیا رو مبهوت کرد، طرح‌های جدید نظامی آمد و در عین ناباوری همه عالم، یک کشور تنها و جوانهای سپاه و بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی و ارتش ما توانستن با یک همبستگی خرمشهر رو آزاد بکنن. اون وقت که امام اون وقت اون اطلاعیه رو دادند و اون تجلیلی که امام از آزادی خرمشهر انجام دادن، اونایی که در اون زمان را درک کردن یادشونه که امام فرمودن یک معجزه بود، یک معجزه بود. کدام کشوری میتواند دست خالی و تنها در برابر این همه مهاجم و دشمن و پشتیبانی های جهانی بیاد در یک منطقه بسیار پیچیده عملیاتی نزدیک یک ماه اجرا بکنه و بیش از 20,000 اسیر گرفته شد؟ اینو اصلا قابل تصور نبود. یک معجزه الهی بود که در سوم خرداد 61 اتفاق افتاد. تاریخ جنگ، حوادث مهم جنگ و دفاع مقدس باید همیشه مورد توجه باشه. شهدای نام‌آور و عزیزی که در عملیات‌های گوناگون عزت و عظمت و استقلال و آزادی و بزرگی و کیان این ملت را حفظ کردن نباید از خاطره ها محو بشه. و به حمدالله شما مردم هم، این استان، این شهرستان هم در غالب این عملیات ها تیپ القدیر و بچه های آبرومند و عزیز و سرفراز ما در بسیاری از عملیات ها حضور داشتند و باید این تاریخ به نسل جوان و امروز ما هم انتقال پیدا بکنه و هیچگاه این افتخارات و این عظمت و مجد فراموش نباید بشه انشاءالله. من بخش آخر عرایزم هم دو سه نکته کوتاه را راجع به مسائل مربوط به خود منطقه عرض میکنم و قبل از هر چیز این را توضیح بدم، توضیح نمیدم ولی به اجمال عرض بکنم که تمام اون چه که انجام میگیره و پیگیری میشه چیزی نیست که بشود همیشه گزارش داد. با توجه به همین نکته من چند مطلب را عرض میکنم خدمتتون. اون هفته هم اشاره کردم اما تأکید میکنم، این را به عنوان کسی که خیرخواه منطقه هست و افتخار داره که به عنوان یک طلبه کوچک در خدمت همه این شهر و همه جوانها و عزیزان باشه عرض میکنم و خدا را گواه میگیرم که جز خیرخواهی و عشق به این مردم و تعالی این مردم هیچ چیزی در درونمون نیست انشاءالله. من به عنوان این خیرخواهی نکات را باز تکرار و تأکید میکنم. همینجا هم حتی از جوانهایی که شور و شوق دارن، اعتراضی دارن، از همون هم تشکر میکنم. به هر حال این شور و شوق و اعتراض یک امر طبیعی است که وجود داره و ما هم برای اون ارزش و احترام قائلیم، اما این را بشنوید و بپذیرید که باید هر کاری و اقدامی در یک چارچوبی باشه که در یک جایی بشود مهندسی بشه، کنترل بشه، مدیریت بشه. این را که عرض میکنم، این نکاتی که عرض میکنم مطمئنن از سر خیرخواهی و نصح و باز تأکید میکنم. نکته اول، ما هممون برای پیشرفت و اعتلاء و ترقی ایران اسلامی، استانمون، همه مناطق کشور و به خصوص شهرمون طبعا همه حساسیم، همه عنایت داریم، همه یک دست برای پیشرفت و اعتلای این منطقه در درون این استان و نظام میخوایم کار بکنیم، در این هیچ تردیدی نیست و پیشرفت و توسعه و ترقی منطقه هم با خون دلهای زیاد و پیگیری های فراوان همه بخش ها و اشخاص در طول سدهه انجام شده. من به جوان های عزیزمون، به شما بزرگواران و برادران و خواهران عرض میکنم، اون هفته هم اشاره کردم، الان روشنتر عرض میکنم، ببینید انقلاب اسلامی بر هیچ جا اگر حقی نداشته باشه، بر این شهر حق عظیمی داره. 30 سال قبل اینجا چند روستا تلقی میشد، البته اون غلط بود، درست نبود، هرگز ما اون رو هم قبول نداشتیم، اما حضور خوب مردم در انقلاب و نشاط و شادابی حضور مردم در انقلاب با رهبری اون عالم بزرگوار، این منطقه را جزء مناطق با افتخار و با عظمت قرار داد، در حالی که قبل از انقلاب اینجا نه اداره‌ای، نه تشکیلاتی، چند تا روستایی که دائماً هم سرش می‌زدن، محل اسف اشتباهات و اشکالات زیادی واقعاً وجود داشته در تبعیض و تو سر زدن اینجا، اما شما تو سه دهه، من مجال نیست که لیستی از اون کاری که خود شما مردم انجام دادید، یعنی همت خود شما بوده و تلاش اون کسانی بوده که در خدمت شما بودن انجام شده. ببینید با سرعت بعد از انقلاب اینجا، البته سرعت نسبی دیگه، طبعا مراحل قانونی داره همه اینها، تبدیل به بخش شدن، تبدیل به شهرستان و فرمانداری شدن اینجا که هزار مسئله جلوی روش بود و کسانی که درگیر قضایا بودن میدونن چه فراز و فرودی داشته. بعد زیرساخت‌های اداری اینجا که تک به تک این زیرساخت‌های اداری نیاز به این بود که کار بشه، همت مردم، خیرین، تلاش اونها و کمک نظام در زیرساخت‌های مختلف اداری، بعد زیرساخت‌های صنعت اینجا با همت مردم و به هر حال برکتی که انقلاب ایجاد کرد و همینطور محور دانشگاه و علم و دانش در اینجا، در آموزش و پرورش در دانشگاه و مسائل مربوط به صنعت و حوزه شهرک اینجا که پرونده قطوری داره که بسیاریش از اونا رو شما اصلا حتما ندیدید و لازم هم نیست بدانید، ولی خوشهای زیادی واقعا در اونجا انجام دادن عزیزانمون و به هر حال اون مسئله به اونجا رسید. در بحث‌های حوزه انتخابی به رغم اشکالاتی که امروز وجود داره، چیزهای دیگری مطرح بود که اون وقت من در خطبه گفتم و جلوی بعضی از طرح‌های بسیار بدتر و خطرناک همون وقت گرفته شد که الان نمیتونم اونا رو توضیح بدم و خیلی مسائل دیگه. من بگم که این یک نکته است، جوانهای ما، مردم ما این رو میدونن، خودتون برمیگرد خود شما، یک سیر روبه رشد تقیی تلا منطقه دنبال میشده، امروز هم همون مسیر دنبال میشه، قطعا هم نمتر باشه، همه ما هم وظیفه داریم که در این مسیر تلاش بکنیم. این یک مطلبه که ایخشه این تحول را باید واقعا عزیزان عزیزمون و هممون بدونید داشته باشیم، نشاط داشته باشیم، احساس ضعف نکنیم، مسائل رو درست دنبال بکنیم. این یک مطلبه. مطلب دومی که من باز کوتاه باید اینجا خدمتون عرض میکنم اینه که ما دارید حق میدیم و به جه تقدیم باید نظام و دت و مسئولان اونا رو حل بکنن، از جمله اون چه که مربوط مسائل اخیره و در هر جایی که ما متابعیم ولی را باید پیش ببریم، دو چیز را باید با هم ببینیم، یکی این که اعتراض و سرزندگی مردم برای اینکه حقشون رو مطالبه بکنن و دنبال بکنن، این امر درستی است. من بنده شخصا هیچ وقت نگفتم اعتراض، پیگی، مبه و سایر چیزهایی که پیش بره و حرف هامون بشه مسائل تحقق پیدا کنه امر درستی است. همینجا باید عرض بکنم جوانهای عزیزمون باید توجه بکنن، کسانی که نفوذ دارن در محلات و مناطق مختلف، باید این اعتراض شکلش قانونی باشه و کنترل شده باشه و رو حساب و کتاب باشه و اگر به ناامنی های کلان و اختشاشات اونطور بیانجامه، طبعا مسئولان اون رو تحمل میکنن و علی رغم این در طول در اتفاق افتاده واقعا چه بنده به عنوان یه طلبه کوچک چه مسئولان محترم آمدن همراهی کردن برای اینکه گره رو باز بکنن بعد از این هم همین خواهد شد. اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی که این مطابقی است که نظام و دولت شما جای مسئولین بودید همین رو میگه. هر حال باید این امر حفظ بشه. رعایت آب و ضوابط این شکلی ضرورت داره، ضمن این که مطالبه و پیگیری هم جای خودش درست و هیچ وقت هم نباید منع بشه و شور و شوق جوانی و هیجان جوانی هم باید با کنترل در خدمت پیشرفت و تعالی و ترقی قرار بگیره. نکته سومم این که اینو باز عرض میکنم، همگامی مردم، وحدت مردم، وحدت مردم و مسئولان، وحدت مسئولان برای همه امور لازمه. اگر ما در درون خودمون از بنده یک طلبه کوچک ناچیز بگذارید کنار، ولی واقعا احترام نماینده باید حفظ بشه، احترام فرماندار باید حفظ بشه، احترام شورا و شهرداری باید حفظ بشه، نمیگم اعتراض نشه، اشکال بشه، واقعا هم خود من هفته قبل از اینکه کسانی به خود منم اعتراضی دارن و اینجا مطرح میکنن ذره ای آزرده نشدم. اینکه کسی به من اشکال داره، من که معصوم نیستم، حتما اشکالاتی دارم، اشکالی به آدم بگن منتقل بکنن هیچ مانعی نداره، همیشه هم این جریان داره، چه به صورت مکتوب، گفتاری، نوشتاری، اون شکلش هم که علنی بیان وایسنم حرف بزنن اینم طبیعت کاره و هیچ مشکلی در این نیست. اما حرمت و حریم های مسئولان و مردم و خودتون و افراد و اطراف مختلف رو حفظ بکنید که کار درست پیش بره و مسائل رو به طرف حل بره. و نکته آخرم اینه که در مسائلی هم که انجام شده مطمئن باشید، مطمئن باشید، بدون اینکه بخوایم وارد تفصیلات بشیم پیگیری میشه، توجه میشه. در همین قضایای اخیرم باز من معذورم از اینکه تفصیلا نکاتی رو عرض بکنم، خب گام‌های خوبی برداشته شد، توفیقات خوبی وجود داشته و از اون وقتی که جدی با مسئولان حرف زده شد خب مطالب را توجه کردن و بدون اینکه من بخوام اینجا تفصیلی بدم مطمئن باشید که مسائل رها شده و بی توجه نیست و مطالبه مردم، پیگیری قانونمند و مطابق ضوابط اینم امر درستی است که ما هم در خدمت دوستان هستیم و انشاءالله انجام میگیره. من همینجا از جوانهای عزیزمون، از همه کسانی که به این عرق را دارند و به مسائل خودشون توجه دارن واقعا تشکر میکنم. یه شهری، یه جامعه اگر نسبت به کار خودش بی‌تفاوت باشه این خیلی چیز بدی است. ما به همه امورمون باید توجه داشته باشیم، حساس باشیم، دنبال بکنیم، از مسئولین بپرسیم، بخواهیم، این امر درستی است. اما در این حال اون ضابطه هم را باید رعایت کرد. من تشکر میکنم، از مسئولین محترم تشکر میکنم و امیدوارم بر اساس گفتگوهایی که شده و مذاکراتی که انجام شده و نکاتی که از بیان تفصیلی اون در اینجا عذر میخوام که نمیتونم بیان بکنم و اشکالی هم به ما بگیرید ولی اجازه بدید که ما نگیم که بشه درست کار را دنبال کرد، اونم رو قبول داریم، به من دیده منت میپذیریم برای اینکه کار به درستی به جای مناسبی برسه. من از مسئولینم تشکر میکنم، امیدوارم با حضور در صحنه، با آگاهی، هوشمندی و اعتراض درست و مطالبه درست قانونی اما تو چارچوب‌ها و ضوابط انشاءالله مسئولان به خواسته های مردم و به نکات پنج‌شش‌گانه جدی که به مسئولان رده عالی کشور تا استانی گفته شده که نکاتش هم معلومه، 5-6 نکته اصلی در اینجا هست که با توجه بکنن امیدواریم دوستانمون توجه بکنن. بخشی از عرایض من اگر اجمالی داره از اون عذرخواهی میکنم به خاطر معذوریتی که در اون هست. خب من ظاهرا اول خطبه هم گرچه مستحبه ولی اسماء شریفه ائمه را ذکر نکردم، اونام را عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على علي امير المؤمنين وعلى فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى سيدي شباب اهل الجنه الحسن والحسين وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. در همین حال ایستاده من چند جمله دعا میکنم و خطبه تمام میشه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا اموات ما را ببخش و بیامرز، اموات این جمع و تازه درگذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهداش و روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. گناهان ما را ببخش. توبه ما را بپذیر. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. همه جانبازان و مریضان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. باران رحمت و عنایات و برکات مادی و معنویت را بر ما و همه نمازگزاران و امت اسلام و ملت بزرگ ایران نازل بفرما. ارواح تابناک شهیدان بیت المقدس و دفاع مقدس را با سالار شهدا محشور بفرما. به ما توفیق ادامه راه شهیدان سرفرازمان عنایت بفرما. به زنان ما و مردان ما توفیق رعایت حجاب و عفاف و پاکدامنی و ارزش‌های متعالی اسلام کرامت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. ما را در همه احوال یار و پشتیبان باش. سلام‌های ما را به محضر آقایمان حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.